بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وبالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. وارزقني فوز المعاد و سلامت المرصاد. مرصاد یعنی همون کمینگاه. اشاره شد جلسه قبل هر موقعیتی و جای مناسبی که از اونجا وقتی انسان در اون موقعیت قرار میگیره، یه اشراف خاصی داره به کسانی که مثلا از اون راه میگذرن. خب در قدیم مثلا کاروان ها مسیری طی میکردند، راه زنایی هم بودند. اینا میگشتند در طول مسیر جاهایی رو که اشراف خوبی داره به محل گذر کاروانیا، اونجا رو انتخاب میکردن. یه ویژگی های خاصی هم داشت، انتخاب میکردن که از اونجا بتونن خب این قافله رو بزنن، این رو دستبرد بزنن، غارتش کنن. یا تو جنگ ها میگشتن یک موقعیت های خاصی که ویژگی های ممتازی داشت، یعنی راه غلبه به دشمن، زیر نظر داشتن دشمن براشون هموارتر بود. این موقعیت های سوق الجیشی اصطلاحاً پیدا می کردن، اینجاها مستقر می شدن، مراقب بودند، کشیک می دادند. یه اشراف خوبی بود به کل فضای منطقه، کل وضعیت کاروان ها، کل وضعیت دشمن. این رو بهش میگن مرصاد. در قرآن کریم به دو چیز نسبت مرصاد داده شده، یکی جهنم، ان جهنم کانت مرصادا، یکی نسبت به خود خدای متعال هست، ان ربک لبالمرصاد. جهنم مرصاد هست، در قرآن کریم هست، و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. یکی از اتفاقایی که در قیامت میفته این هست که همه انسان ها چه خوب چه بد، چه مسلمان چه کافر، چه با تقوا چه بی تقوا، همه از جهنم عبور داده می شود. نه اینکه داخل آتش جهنم می شن و عذابش رو می چشن. فرض بگیر مثل حالت دره‌ای می مونه که تو این دره، زیر پایین این دره آتش جهنم هست، بر روی این در پلی هست که تو روایات متعددی داریم توضیح دادن، حالا در صدد بیان جزئیاتش نیستیم. پلی هست، صراطی هست با ویژگی هایی و مراحلی. همه انسان ها رو این پل قرار می گیرند و از این پل حرکت می کنند و شروع می کنند به حرکت کردن از روی این پل. در کتاب شریف کافی جلد هشتم روزه کافی روایت داریم که قسمت‌هایی از این پل رو که مثل یک موقفی هست، مثل ایستگاهی هست، اشاره می‌فرماد امام علیه السلام. مثلا یک قسمتش مربوط به صله ارحام هست، یک قسمتش مربوط به نماز هست. همینطور که انسان ها حرکت میکنن از روی این پل که بر روی جهنم هست، به هر قسمتی که میرسن کسانی که تو اون جهت مشکلی دارن، مثلا نمازش ایراد داشته، صله رحمش ایراد داره، واجباتش، گناهانش، اونا پاشون میلغزه و میفتن وارد جهنم میشن، داخل جهنم میشن. اما کسانی که اهل تقوا باشن، متقی باشن، اینا میگذرن، به سلامت رد میشن. ولی اونجا انقدر تو همین روایت هست موقعیتش وحشتناکه که تو این روایت حضرت میفرمان که اونجا همه از روی این پل که دارن میگذرن استغاثه‌شون به خدای متعال بلنده که خدایا نجات هم بده من از روی این پل به سلامت بگذرم. حتی تو اون روایت هست انبیا هم میگذرند از اینجا و همه به نحوی به حسب این روایت فریادشون نسبت به خودشون بلند هست و چنان وحشت و ترسی اینجا حاکم هست که همه فریاد وانفسا دارند. ولی در روایت هست تنها کسی که فریادش نسبت به امتش بلند هست و فریادش نسبت به خودش نیست، نسبت به امتش هست، رسول گرامی اسلام، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا تو روایت میفرماد همه میگن یا رب نفسی، خدایا نجاتم بده، دستمو بگیر. ولی رسول خدا میفرماد یا رب امتی، یا رب امتی، خدایا نظر لطف و رحمتت رو تو این مرحله سهمگین و اساسی به امت هم داشته باش. این رحمت للعالمین بودن ایشون و رحمت برای امتشون بودن اینجا هم تجلی پیدا میکنه. به هر حال اینجا رو میفهمد ویژگی جهنم این هست، یه چنین وضعیتی حاکمه و این منکم الا واردها، همه شما از روی جهنم گذر خواهید کرد. کان علی ربک حتما مقضی، یا یک قانون قطعی الهیه. ثم ننجی الذین اتقوا، بعد کسانی که اهل تقوا باشن به سلامت از این پل و صراط گذر خواهند کرد. و نظر الظالمین فیها جسیا، ولی کسانی که ظلم کردن، اهل ظلم بودن، اینا رو رها میکنیم به حالت زانو زده و از پادر اومده. حالا ویژگی جهنم رو فرمودن مرصاد هست. این یک تعابیری نسبت بهش هست که چطور مرصاد هست. یکی همین حالتی که نسبت به خود جهنم هست که اهل جهنم و اهل عذاب رو میکشه سمت خودش، اشراف داره، مترصده که وقتی جهنمی ها وارد این پل شدند، داخل این پل شدند، اینها رو به سمت خودش جذب میکنه، میکشه و در پرتگاه جهنم قرار میگیرن، منتظر جهنمی هاست. ولی بهشتی ها به سلامت ازش میگذرند. یا ملائکه جهنم اونجا منتظر جهنمی هاست که اینا رو ساقط کنن داخل جهنم. تو اون مواقفی که پیش میاد، هر موقفی ملائک خاص خودش رو داره که موکل هستن به این که عده‌ای رو وارد تو اون موقعیت وارد جهنم کنن. اینا منتظر جهنمیان. از این جهت ان جهنم کانت مرصادا، یه چنین حالت و موقعیتی جهنم داره، هم خودش هم ملائکه که موکل جهنم هستن و دستن در کار عذاب جهنمی ها هستن. اینا منتظر جهنمیان از اون طرف ملائکه بهشتیا منتظر بهشتیا، که بهشتیا به استقبال بهشتیا میان، کسانی که از روی این پل گذر کردند اونام به استقبالشون میاد، میبرندشون بهشت. حالا سلامت المرصاد، ارزقنی سلامت المرصاد، خدایا روزی من کن که از این موقعیت خطیر جهنم که در کمین جهنمی ها هست من به سلامت رد بشم، از روی این پل که صدای وانفسای همه بلند هست من به سلامت رد شم، بگذرم برم. خب طبق همون قاعدهی که عرض کردیم، همه چیز تو این دعاها علت داره، راه داره، اون باید بررسی بشه. خب کیاس به سلامت از مرصاد میگذرند؟ چه چیزی انسان رو به سلامت از مرصاد جهنم میگذرونه؟ این مسئله، مسئله اصلی میشه. تو همین آیه‌ای که تلاوت شد همینجا خدا میفرماد ثم ننجی الذین اتقوا، وقتی پای بهشت میاد وسط حرف از متقینه، حرف از ایمان و عمل صالحه، حرف از احسان و محسنینه. اینا یه دستن، یکی‌اند. اینا او سرمایه تقواشون به سلامت ردشون میکنه، اینا اون تقواشون شفیعشونه. تو همین موقعیت انسان‌ها محتاج شفیع‌اند. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد متقین همین تقواشون شفیعشون هست، همین تقوا نجاتشون میده، دیگه نیاز به هیچ شفیعی هم ندارن. فرمودن تقوا رو شفیعن، اجعلوا طاعت الله شفیعن لدرک طلبتکم، شما تقوا رو شفیع خودتون قرار بدید، نیاز نباشه به شفعای دیگر. ما شفعامون کسانی که شفیع ما میشن مثلا اهل بیت هم هستن که اونام شفیع ما باشن، ولی خودشون در روایت داریم امام علیه السلام فرمودند لا تعنونا فی الطلب و شفاعت لکم یوم القیامه، شما ما رو در نسبت به شفاعت کردن به زحمت نندازید، یعنی کاری کنید به شفاعت ما محتاج نشید، شفاعت ما رو به زحمت میندازه، شفاعت امر مقام بزرگیه برای اهل بیت، ولی از این که میخوان انسانهای گناهکار رو نجات بدن، کسانی که معصیت الهی کردند ضامن بشن، کسانی که نافرمانی خدا رو کردند ضامن بشن، این یه مقدار براشون سختی داره. لا تعنونا فی الطلب و شفاعت لکم یوم القیامت فی ما قدمتو، ما رو در قیامت به زحمت شفاعت نندازید. چیکار کنی؟ همین تقواست. اونایی که تقوا دارن، اونایی که با تقوا هستن، تقواشون اولین وسیله نجاتشون هست، رضایت خدا رو دارن، رضایت اهل بیت رو دارن، دیگه اهل بیت رو تو این سختی و مشقت شفاعت هم نمیندازن. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، متقین و ازلفت الجنت للمتقین. این تقوا خیلی سرمایه عظیمیه، بزرگیه که باشه همه چی درش هست، همه خیر دنیا، همه خیر آخرت، همه وصیت و سفارش انبیا، همه سفارش اوصیا، همه سفارش اولیا، همش وقتی اسارش میخواد در یک کلمه خلاصه بشه همین تقواست، اساره همه دعوت انبیا. تو قرآن کریم هم واضحه، خود خدا میفرماد ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، ما همه کسانی که کتاب الهی براشون فرستادیم قبل شما و شما رو همه رو اون سفارش اصلی و اساسی که حاکم بود تقوا بود. تو زیارت جامعه کبیره میخونیم وصیتکم التقوا، اهل بیت اساره سفارش ها و حرف و وصیتشون در یک کلمه است، تقوا و بندگی خدا، اطاعت خدا، بنده خدا بودن، بنده هیچ کس و چیز دیگری نبودن. سلامت المرصاد. کیا به سلامت از مرصاد جهنم میگذرن؟ متقی. ورزقنی، خدای روزی من کن این رو. خب راهش چیه؟ تقوای ماست توی دنیا. راه داره، سبب داره، اینطوریه. اگه مرصاد رو هم نسبت به خدای متعال مطرح کنیم، ان ربک لبل مرصاد، خدا میفرماد الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اینا رو خدا اشاره میکنه امتهای گذشته، قوم عاد، اهل ارم، قوم ثمود و فرعون از الاوتاد، فرعون با اون عظمت و لشکر عظیمش، اینا همه، اینا در بلاد و شهرها طغیان کردن. فاکثر فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اینا کار رو به جای رسوندن، فساد رو، طغیان رو تو شهرها خیلی گسترش دادند. اینجا سنت الهیه، خدا غافل نیست، خدا لب المرصاد، یعنی میبینه، میدونه، هیچ چیزی برای خدا مخفی نیست، نه پشت پرده، نه بیرون پرده، نه دور، نه نزدیک، نه کوچک، نه بزرگ، هیچی برای خدا مخفی نیست. خدا میبینه هر ظلمی، هر گناهی، به هر توجیهی بشه، خدا میدونه، از دلها آگاهه. و خدا عذاب سنگین برای اینا فرستاد. این سنت الهیه، خدا اینا رو مثال میزنه که ما بدونیم. حالا این اتفاقات چیزی نبوده که همون روزی که ظلم اتفاق افتاد فرداش عذاب الهی هم بیاد، زمان برد، ولی خدا میفرماد فسب علیهم ربک صوت عذاب. خدا بد جوری اینا رو عذاب کرد، پی در پی شلاق عذاب رو به سرشون زد. حالا این ظلمی که مثلا داره تو غزه اتفاق میفته، خدای متعال حلمش، صبرش، حکمتش عظیمه، هرمه چیز رو سر جا خودش انجام خواهد داد. ولی مثال میزنه خدا اینجا که ما اینا رو وقتی طغیان و فساد رو و ظلم رو گسترده کردن، ادامه دادن، از حد گذروندن، ما بد جور عذابشون کردیم و این وعده الهیه و این عذاب اتفاق خواهد افتاد برای هر کسی که به این ویژگی مبتلا بشه، به این عذاب میرسه. اما کی؟ اون دیگه واگذار میشه به حکمت الهی، واگذار میشه. اما میدونه خدا وقتش رو، کیفیتش رو، چجوری عذاب خواهد کرد. کسانی که فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینا وقتی فساد رو از حد گذروندن، ظلم رو از حد گذروندن، خدا شلاق عذاب رو بد جوری به سرشون زد. چرا؟ ان ربک لبالمرصاد، چون خدا چیزی از دیدش و از علمش پنهان نمیمونه، همه این چیزا ریز به ریزش در علم الهی هست، در جلوی نظر الهی هست، همش رو هم براش حساب داره، قاعده داره، قانون داره. اما اینا گاهی برای ما و در نظر ما و پیش ما خب زمان بره، اما خدا سر جاش، اونجایی که جاش هست، کارش رو به موقع انجام خواهد داد، ولی خواهد داد. فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، چون خدا هیچ چیزی از علمش و اطلاعش و اشرافش مخفی نمیمونه، به همه چیز اشراف داره، هیچی براش مخفی نمیمونه. معصیت ما، نیم نگاه ما به گناه از چشم خدا مخفی نیست. یعلم خائنة الاعیون، چشم خیانتکاری که گوشه چشمی به گناه میندازه خدا میدونه، میبینه. و ما تخفی الصدور، چی تو دل ما میگذره، چه توجیهی برای بعضی کارا داریم که گاهی قابل قبول نیست، خدا میدونه. و امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد اتقوا معاصی الله فی الخلوات، مواظب باشید از معصیت خدا در خلوت بپرهیزید. کارش نداشت. از معصیت خدا در خلوت بپرهیزید. اتقوا معاصی الله فی الخلوات، خلوت و جلوت و اینا بپرهیزید. فإن الشاهد هو الحاکم، او کسی که اونجا میبینه شاهده، خودش فردا قاضیه، چیزی براش مخفی نیست، میبینه، میدونه. لب المرصاد، حالا سلامت المرصاد، ارزقنی سلامت المرصاد، یعنی خدایا من در علم تو، در پیشگاه تو جز کسانی باشم که سالمند، مبتلا به گناهی، به معصیتی، به ظلمی نمیشند، به سلامت از دید تو و چشمان تو و نگاه تو و علم تو عبور میکنن این چهار سواح زندگی دنیا رو، به گناه و به معصیت و به نافرمانی و به اخلاق بد و به کارهای غلط سپری نمیکنن، محافظت میکنن خودشون از این. اینا کیان؟ اینا هم باز همونا. حالا چه مرصاد رو ما جهنم بگیریم، چه مرصاد رو علم الهی بگیریم و اشراف الهی بگیریم به همه جزئیات، فرق نمیکنه. تو هر دوتاش آدم این دو مرحله رو و دو مسئله رو به سلامت طی بکنه. کی به سلامت طی میکنه؟ همین متقی. کی به سلامت طی میکنه؟ اینایی که بنا دارن خدا رو اطاعت کنن، به حرف خدا گوش بدن، بندگیه خدا رو بکنن. حالا تا همینجا کافی باشه، قصد داشتیم قسمت بعدی دعا رو ادامه بدیم، حالا همین مقدار انشالله کافی باشه. پروردگار رو به محمد و آل محمد به ما توفیق مرحمت کن که بتونیم همه اون چه که تو خواستی، همه اون چه که تو از ما میخوایی، همه اون چه که رضایت تو در اون هست ما بتونیم به نحو احسن انجام بدیم انشالله. پروردگارا ما رو به محمد و آل محمد در صراط مستقیم قرار بده، ما رو اهل تقوا و اهل احسان قرار بده، ما رو از گناه و معصیت دور بدار، ما رو در این صراط مستقیم در بندگی خودت ثابت قدم بدار، مشکلات ما رو در این راه و مشکلات مادی ما رو، مشکلات معنوی ما رو، مشکلات مردم ما رو برطرف بفرما، مشکلات مملکت ما، مشکلات دنیای اسلام برطرف بفرما، کسانی که به این مردم خدمت می کنن مخصوصا رهبر معظم یاری کن، کسانی که به این مردم خیانت می کنن، کوتاهی می کنن، شرشون به خودشون برگردان، شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان، امر فرج امام از تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصارشون قرار بده، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، به نبی و آله.